امیدوارم امروز هم فرصت داشته باشید که با ما همراه باشید در روز یک شنبه 28 روز از اسفند ماه، یک شنبه آخر سال و 26 روز از ماه شعبان المعظم که خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ علی آقای رضایی تهرانی خواهم بود. از خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم و با وفای این برنامه. منم امیدوارم انشاءالله سال پیشین ما با مغفرت توأم باشد و سال آینده ما با موفقیت همراه باشه
انشاءالله. من همین ابتدای برنامه از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون در روزهای یک شنبه در برنامه تا آسمان وقت گذاشتید و همینجا هم آرزو میکنم که انشاءالله سال جدید برای شما و خانواده محترمتون سرشار از سلامتی، موفقیت و توفیقات روزافزون باشه و قول هم میگیرم که انشاءالله در سال جدید هم ما بتونیم یک شنبه ها خدمت شما باشیم. سلامت باشید. خیلی ممنونم. بحث ما خدمت جناب آقای رضایی تهرانی، چند هفته‌ای هست که روزهای یک شنبه در مورد صفات الهی، در مورد رزاقیت حضرت حق حاجی‌ها برامون صحبت می‌کنند. بحث از رزق و روزی هست و سوالات زیادی که در این مسئله در ذهن مخاطبین هست، سوالاتی که به دست ما می‌رسه حاجی‌ها پاسخ می‌فرمایند و نکاتی هم اضافه می‌کنند و بحث رو امروز هم ادامه می‌دیم که دعوت می‌کنم همراه ما باشید. هفته گذشته سوالاتی که مطرح کردم رسیدم به این سوال که آیا همه روزی هایی که از خداوند است و روزی های الهی هستند ارزشمندند؟
بله. ببینید، آنچه که ما اسم روزی بران می نهیم مخلوقی از مخلوقات خدای متعال. در قرآن کریم فرمود خدای متعال خود زیباست و خلقت او و آفرینش او هم زیباست. در آیهی فرمود الله خالق و کل شی، خدا آفریننده هر چیزه، و بعد فرمود الذی احسن کل شی ان خلقه، هر چه آفریده نیکو و زیبا آفریده. بنابراین ما روزی ها رو از اون حیث که استناد به پروردگار دارد و از ناحیه پروردگار به سوی خلق میریزد، همه را زیبا باید ببینیم، نیکو باید ببینیم، با حسن و جلوه نیکو او را ببینیم. اما ما همان گونه که شر مطلق نداریم، یک روزی که به صورت مطلق شر و بد باشه نداریم. ولی در مقایسه، اون هم به اعتبار ما نه به اعتبار او، بخشی از روزی ها ارزشمندترند، بخشی از روزی ها ارزشمندند و بخشی از روزی ها به گونه ایست که با این که روزی است، ما باید از او به خدای متعال پناه ببریم. مثلا روزی فراوان ملهی، یعنی روزی که زیاده، در حدی زیاد میشه که با این که به ظاهر نعمته، در واقع نقمته. یعنی برای من میشه مایه امتحان، اونم امتحانی که من از اون امتحان سربلند بیرون نمیام. من باید نسبت به این روزی ملهی که به تعبیر قرآن کریم تکاثر ایجاد میکنه به خدا پناه ببرم. یا مثلا دانش روزی است، اما این دانش اگر دانش غیر نافع باشه، با اینکه از ناحیه خداست، چون هر چیزی از ناحیه خداست، ولی من باید به خدای متعال عرضه بدارم اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا من از دانشی که نفع ندارد به سوی تو پناه میبرم. مال میتواند فتنه باشه، فرزند میتواند فتنه باشه، انما اموالکم با اولادکم فتنه. خب مال و فرزند روزیست و در ارتباط با خدا نیکوست، هرچه او آفریده زیباست، اما در مقایسه ای که از ناحیه من انجام میشه، به خاطر بد عمل کردن من، به خاطر کوتاهی دید من، ممکنه برخی از روزی ها با اینکه روزی خدایان برای من مفید نباشد. پس این سوال دو جواب پیدا میکنه. آیا همه روزی های الهی ارزشمندند؟ جواب. اگر در استناد به پروردگار سنجیده بشه همه ارزشمنده.
بله.
اگر در استناد به ما و با مقایسه برخی از روزی ها با برخی در نظر گرفته بشه، بسته به نحوه و نوع تعاملی که اون روزی با من داره و من با او دارم، ممکنه برخی از روزی ها ارزشمند
نباشه. درست. خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم بپرسم. آیا فقر یک جامعه مربوط به صفت رزاقیت خداست و یا عملکرد بد آدمیان هم در آن نقشی دارد؟
هر دو در اون نقش داره. یعنی هم خدای متعال می‌فرماید ان الله یقبض و یبسط، یا ان الله یقدر و یبسط. خداست که تنگ می‌گیرد یا گشاده دستی می‌کند. خدای متعال است که به بعضی کم میده به بعضی زیاد، به جامعه ای کم میده به جامعه ای زیاد. اما در این کم دادن یا زیاد دادن به فرد یا جامعه، یکی از عواملش میتواند عملکرد خود اون جامعه باشه. مثال فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. اگر تقوا پیشه کنید، خدای متعال آسمان رو بر شما میباراند. یرسل السماء علیکم مدرارا. یا در مورد استغفار داریم، اگر جامعه اهل استغفار باشه، خدای متعال بر اون میباراند. وقتی کرونا شدت گرفت، مقام معظم رهبری دستور دادن ملت ایران دعای هفتم صحیفه سجادیه رو بخوانن. یا من تحل بهی عقد المکاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک جامعه تضرع کرد، اثر رحمت الهی دیده میشه. قوم یونس عذاب برشون مسجل بود، مسلم بود در لوح محفوظ اثبات. اما وقتی اون پیرمرد اونها رو نصیحت کرد، بین مادران و کودکان شیرخوار جدایی افکندن، حیوانات را از هم جدا کردن و سه شبانه روز زار زدن و گریستن، رحمت الهی عذاب به کوه خورد اما به مردم نخورد. پس استغفارهای دست جمعی، تقواهای دست جمعی میتواند نقش داشته باشه. چه اینکه اصل این که یک روزی برای عده‌ای گسترده است، برای عده‌ای گسترده نیست، میتواند فلسفه های متعددی داشته باشد. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در اون جمله مشهور فرمود خدای متعال یکی از علتی که این کار رو میکنه این است که دو صفت رو در انسان ها بیازماید، صفت شکر و صفت صبر، ببیند این انسانی که به او بستیت داده، میلیاردر شده، تریلیاردر شده، شکور هست یا شکور نیست. که شکر گفتیم در این گونه موارد یعنی هر نعمتی را در مسیر صحیحش خرج کردن. این انسانی که خدای متعال به خاطر مصالح بر او تنگ گرفته، صبور هست یا صبور نیست. این روایت از پیغمبر سلام الله علیه مشهوره، فرمود از خدا خواستم خدایا یه روز سیر باشم تا تو را شکر کنم، یه روز گرسنه باشم تا به این نعمت تو که نعمت گرسنگی صبر کنم. پس عوامل و علل مختلفی در این گشاده دستی خدا یا تنگ گرفتن خدا هست، اما یکی از این عوامل و علل که مهم است عمل کرده خود انسان هاست. این که مثلا مریضی نقمتیست. فرمود کلما جدد الناس و ذنوب و الآثام، هرچه مردم گناهان را تجدید کنن، خدای متعال بلاهای جدید بر اونها نازل میکنه. ما چندی قبل ایدز نداشتیم، اما مریضی ایدز را بشر تجربه کرد. وقتی هم جنس بازی این طور رسمی میشه، ایدز هم در کنارش پیدا میشه. پس درسته هر دو نقش دارد، هم اراده الهی هم عملکرد امتها و انسان.
درسته. خیلی متشکرم. یه بخشی رو با هم ببینیم، برگردیم و ادامه صحبت‌های آقا رو بشنویم، چند تا صلوات بفرستیم این روزهای پایانی سال، یه یادی بکنیم از همه گذشتگان، همه اونهایی که سالهای گذشته در چنین روزهایی در کنار ما بودند اما الان باید سر مزارشون حاضر بشیم و برایشون از خدا طلب رحمت و مغفرت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
محمد و آل محمد اللهم صلی على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما رزق و روزی هست و حاجا در مورد صفت رزاقیت خداوند برامون صحبت میکنن. حاجا این سوال هم در بین سوالات هست که برای انسان کدام یک از این سه بهتر است؟ حالا سوال تو ذهن بینندگان هم این خیلی زیاده، ثروت، روزی کافی یا فقر و چرا؟
درست. ببینید، گفت یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. جواب اصلی اینه که انسان متوکل، انسان مؤمن خودش رو در اختیار خدا قرار میده، میگه خدایا منو ادب کن، ولی الهی لا تعذبنی به عقوبتک. ادب کردن الهی با ابزار وسائل مختلفه. گاهی وقتا این ادب کردن به این است که به من ثروتی عنایت کند، گاهی وقتا به این است که این ثروت رو از من بگیره، گاهی وقتا به این است که به من روزی در حدی که من گدای دست دیگران نباشم بدهد. در روایات آمده خیر و رزق ما یکفی. روایاتش اگر بخوایم بخونیم، پیغمبر فرمود طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافا، خوشا به حال مسلمانی که روزیش به اندازه مخارجش باشه. باز پیغمبر فرمود اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الکفاف، خدای به پیغمبر و آل پیغمبر و دوستانشون عفت بده و روزی به اندازه کفاف بده. بعد فرمود ورزق من ابغض محمدن و آل محمد المال و الولد، به دشمنان کسی که با پیغمبر به اونها اموال بده و گشایی. ما مقدار روزیمون مقداری باشه که خدای نکرده به خاطر ثروت طغیان نکنیم. باز از پیغمبر آمده که یا ابا ذر انی دعوت الله جل ثناؤه ان یجعل رزق من یحبونی کفافا، من پیغمبر خدا خواستم هر کس منو دوست داره روزیش به اندازه باشه. روایات در این زمینه زیاده. چی؟ پس اصل اولیه اینه من بگم خدایا من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندم.
این اصل.
این اصل. و بگم با هر چی داری من رو ادب میکنی سعه و ظرفیتش رو هم به من بده. اگر روزی میدی شکرشو بده، اگر فقر میدی صبرشو بده، اگر کفاف میدی قناعتش رو بده. پس در حقیقت اصل اولیه اینه. ولی اگر بخوایم از این سه بر اساس متن روایات نتیجهی بگیریم، بهترین روزی روزیست که به اندازه باشه. یعنی نه انسان گیرنده باشه که دستش پیش کسی دراز باشه، نه خدای نکرده در حدی مال و منال پیدا کنه که قارون صفت بشه و بگه من این رو خودم به دست آوردم. و لذاست که داشتیم در اصحاب پیغمبر سلام الله علیه، آمده پیش رسول گرامی اسلام گفته یا رسول الله فقر منو اذیت میکنه. پیغمبر فرمودن بساز به همین مقدار کفاف اکتفا کن. اصرار کرده، با اصرار پیغمبر دو درهم به او داده، این دو درهم برکت کرده، برکت که برکت شده از دامداران مدینه و دیگه پشت سر پیغمبر برای نماز دیده نمیشد. فقط جمعه ها می آمد، بعد از مدتی جمعه ها هم نیامد. درست. خب این بود که آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله احساس میکنم دارم عقب گرد دارم.
بازم خوب فهمیده.
فهمید.
متوجه
شد. انسان اهل محاسبه میفهمه. پیغمبر فرمود دو درهم ما رو بده.
قرض گرفتی برگرد.
قرض گرفتی بده. دو درهم پیغمبر رو داد. زندگی شروع کرد افول کردن رو حد کفاف ایستاد. رو حد من زیاد دیدم آقای آسمینی ها، کسانی که دری به تخت خورده، حالا مثلا پایین شهر نشسته رفته بالای شهر، حالا ماشینش مثلا میگم پراید بوده شده پورشه، اسم بچه‌هاشو عوض کرد، اسم دختراشو عوض کرد. اول چیزی که به ذهنش رسید اینه که بریم آمریکا زندگی کنیم، بریم اروپا زندگی کنیم، یعنی کنار مرقد علی ابن مسرضا بهشت روی کره زمین رو که بین جبلای توس پیغمبر فرمود بهشت کره زمینه، اینو رها کنیم بریم توی کشوری که 52 تا ایالت داره یک امامزاده نداره. درست. خب چرا حالا؟ چون اون طغیانه آمده ان الانسان لا یبقى ان رآه استغنا. پس اهل بیت فرمودن اولا بسپرید به خدا، ولی اگر خواستیدم تعیین بکنید بگید خدایا سن وجهی بالیسار ولا تبذل ولا تبتذل جاهی بالاقتار، خدای من دستنگ نباشم که بخوام گدایی کنم، در حدی هم نباشه که ثروت بخواد ملهی من باشه، بشه الهاکم التکاثر تا کجا؟ حتی زرتمون مقابر.
تو همین برنامه از زبان شما و بیان شما شنیدم که فرمودید مولا علی علیه السلام فرمودن اگر کسی به اندازه روزی ظهر و شب خودش داشته باشه ناشکری اگه بگه من دستم خالیه.
یقینا اینطوره. فرمود اگر کسی دو سه چیز رو خدا بهش داده باشه و فکر کند کسی برتر از او چیزی دارد و خدا کسی رو بیشتر از او دوست دارد کفر ورزیده. یک، امنیت. الان در کشور ما چه امنیتی حاکمه؟ دختر خانم 18 ساله‌ای بلند شه از وکیل آباد بره حرم امام رضا نصف شب پیاده، آب تو دلش تکان نمیخوره. دوم فرمود سلامتی، و سوم فرمود قوت و یومه، امروزت رو داشته باش. که چقدر ما روایات داریم در مورد رزق که اگر کسی قوت امروزشو داره نباید هم غم فرداش رو بر امروزش بار بکنه. چرا؟ چون کل، به تعبیر روایات، کل غدن یأتی به رزق جدید، روز از نو روزی است.
خیلی متشکرم. این سوال اینجا بپرسم حاجا، سیر روزی طلبی مؤمن از دیدگاه دین چگونه است؟
درسته. ببینید یکی از کارهایی که بالاخره انسان باید در مورد او برنامه داشته باشه، حساب و کتاب داشته باشه، روزی طلبی است. روزی چیزی نیست که ما در مورد او بیخیال باشیم و نبوده ایم و نخواهیم بود.
بله.
از دیدگاه دین سیر روزی طلبی اینه: یک، انسان مؤمن اهل طلب و تلاش برای روزی هست. روایات فراوانی دارد که انسان مؤمن باید اهل طلب باشه، باید اهل کار باشه. مکرر در این برنامه عرض کردیم اگر پیغمبر جوانی رو میدید خوش بر رو، از اسمش و فامیلش و نسبش و عشیرش و قبیلش میپرسید، بعد سوال میکرد حرفت چیه، کارت چیه. اگر میگفت یا رسول الله انا عاطل، من بیکارم، سقط من عین رسول الله، پیغمبر بی خداحافظی ازش رد میشد، از چشم پیغمبر میافتاد. ما تا هستیم باید بجوشیم، بخروشیم، کار کنیم. پس انسان مؤمن اهل طلب، اهل تلاش برای روزی است.
و اما به قاعده دیگه
عرض میکنم، دو، میداند اگر برای روزی تلاش نکنه دعاش مستجاب نمیشه. چند گروه هستن دعاشون مستجاب نمیشه. یکی از گروه هایی که دعاش مستجاب نمیشه اینه که بشینه بگه خدای بده، این دعاش مستجاب نمیشه. خدای متعال میگه من به عالم آدم دادم و میدهم، اما توی انسان از تو حرکت
از من حرکت.
پس اینم نکته دوم. نکته سوم، داریم سیر روزی طلبی مؤمن رو عرض میکنیم. مؤمن چون میدانه روزیش مقدره هرس نمیزه. باورتون نمیشه 60-70 درصد مریضی هایی که الان ما داریم مربوط به مسائل روحی روانی است، و شاید 60-70 درصد یا 80 درصدش مربوط به غم و قصه های ما برای روزی است. گفت انسان مؤمن برای روزیش حریص نیست، هرس نمیزنه. چهارم، نه تنها هرس نمیزنه بلکه در طلب اجمال داره. اجمال فی طلب، معنی اجمال فی طلب یعنی چی؟ یعنی این که اوقاتش رو تقسیم میکنه، یه بخشیشو برای روزی میگذاره و در اون بخش دنبال روزی میره، اما این بخش سایر بخشاشو تحت تأثیر قرار نمیده. یعنی در حقیقت به اندازه‌ای که رفع تکلیف و رفع وظیفه بشه اقدام میکنه. به تو گفتن مغازه داری، اول صبح بیا، صبح زودم بیا، نه تا ده صبح بخوابی، کرکره مغازه رو بکش بالا و بسم الله الرحمن الرحیم، چشمت هم به دست خدا باش. اینو میگیم اجمال فی الطلب. مسلم بن عقیل سلام الله علیه وقتی شهید شد خبر به امام حسین رسید. امام حسین علیه السلام اشعاری رو انشاء فرمودن، یه بیتش اینه: و ان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلت حرص المرء فی الکسب اجمل. اگر قرار ارزاق مقدر باشه، حرص نزدن اجمال در طلب که خیلی بهتره تا من بخوام خودم رو اذیت کنم، آزار بدم. با اینکه امیرالمومنین فرمود خودت هم بکشی، بیش از اون مقداری که مقدره نصیب تو نمیشه. پنجم،
بله،
چون این چنینه، چشم مؤمن به دست خداست، حرام نمیخوره، میداند حرام نباید بخوره. امیرالمومنین فرمود عجیبه، کسی صبر نمیکنه روزی که میخواسته از حلال به دست او برسه، میره دنبال این که از حرام به دست او برسه. حضرت وارد مسجد میخواستن بشن، خیلی با نمک، سوار بغله ای بودن، سوار به اصطلاح قاطری بودن. یک کسی اونجا بود، حضرت افسار قاطر رو دادن دستش و اینو بگیر تا من برگردم نماز بخونم بیام. اونم گرفت، وسوسش کرد شیطان، این افسار قاطر رو ورداشت، دزدید، رفت فروخت. درست شد. حضرت وقتی روشن مسجد میمدن بیرون، دو درهم جیبشون آماده کرده بودن به عنوان کمک بدن به این
دستمزد
که حالا زحمتی کشیده. او چقدر فروخت افسار رو؟ دو درهم. حضرت به غلامشون فرمودن، به کسی فرمودن برو برای ما یه دونه افسار بخر. رفتید همین افساره که تازه فروخته شده هست، دو درهم حضرت رو داد، افسار رو گرفت. حضرت فرمود ببینید، صبر نکرد، چیزی که میخواست از راه حلال به دستش برسه، از راه حرام به دستش رسید. چقدر روایت داریم که اگر اون چرا که وظیفه مالی شماست در حلال خرج نکنید، مجبور میشید در حرام خرج کنید. خمس نمیده، یه عمل جراحی بهش میخوره 30 میلیون تومان. زکات نمیده، یه عمل جراحی بهش میخوره 100 میلیون تومان. این خیال میکنه داره زرنگی میکنه، از دایره حکومت خدا بیرون نیست. ششم، نه تنها حرام نمیخوره، مشتبه هم نمیخوره. ببینید، کسانی که در گوانتاما، کسانی که در ابو غریب سگ انداختن به جان مسلمان ها، تحقیق کردیم ما، 80-90% اینها بچه مراکزی هستند که اونجا بچه های زنازاده رو پرورش دادن، یعنی این دست تربیت رو سرش نبوده. پدر مادر شبهه خورده، زنا کرده، این شده ثمرش. این گونه نیست که اگر من حرام خوردم، مشتبه خوردم، فقط خودم ضرر میکنم در نسل و زوری. هفتم،
اجازه میدید یه بخشی رو
ببینیم،
طولانی شد، یه بخشی رو ببینیم، فراسایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور کنیم، برمیگردیم.
خطبه 160. هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. گروهی در کارهای بزرگ به خدا امید بسته و در کارهای کوچک به بندگان خدا روی می آورند. پس حق بنده را ادا می کنند و حق خدا را بر زمین می گذارند. چرا در حق خدای متعال کوتاهی می شود و کمتر از حق بندگان رعایت می گردد؟ آیا می ترسی در امیدی که به خدا داری دروغگو باشی، یا او را در خور امید بستن نمی پنداری؟ امیدوار دروغین اگر از بنده خدا ترسناک باشد، حق او را چنان رعایت کند که حق پروردگار خود را آنگونه رعایت نمی کند. پس ترس خود را از بندگان آماده و ترس از خداوند را وعده انجام نشدنی می شمارد. و این گونه است کسی که دنیا در دیدش بزرگ جلوه کند و ارزش و اعتبار دنیا در دلش فراوان گردد، که دنیا را بر خدا مقدم شمارد و جز دنیا به چیز دیگری نپردازد و بنده دنیا گردد.
حاجه ها در مورد سیر روزی طلبی مؤمن از دیدگاه دین صحبت میکنن. 6 مورد رو فرمودن، مورد 7 رو بفرمایند. ضمن اینکه سوالات شما به دستم رسیده، حتما اونها رو مطرح میکنم. سوالات بسیار خوبی است، پاسخش رو انشاءالله دریافت خواهیم کرد.
پس 1، انسان اهل طلب و تلاش انسان بله. مؤمن. 2، میدونه اگر تلاش نکنه دعاش مستجاب نمیشه. 3، چون این رو میدانه و میدونه روزی مقدره، هرس نمیزنه. 4، نه تنها هرس نمیزنه، در طلب اجمال داره. 5، لذا حرام نمیخوره. 6، لذا مشتبه نمیخوره. 7، نه تنها حرام نمیخوره، مشتبه نمیخوره، در حلال هم گشاد دستی و اطراف و اسراف ندارد. قرآن کریم میگه اصلا در جوامع مترفین گند میزنن. مترفین همون والسترای که 1% ها 4% ها، همونایی که پولشون از پارو میره بالا، نمیدونه چی کار کنه، میره سراغ عتیق جادیه، عتیقه میخره 10 میلیارد، نمیفهمه هر روز دکور خانه رو چجور عوض بکنه. نه، انسان مؤمن نه تنها اهل حرام و مشتبه نیست، در حلال هم گشاده دستی نمی کنه. 8، حقوق واجبه مالش رو می پردازه، در حقوق واجبه مالش اقتار بخل نمی ورزه. 9، حقوق مستحبه مالش رو می پردازه. من دیدم بعضیا به مادرشون میخوان کمک کنن که انا با منت کمک می کنند. طرف میگفت به مادرم نمیدم. گفتم چرا؟ گفت من میدم، بعد خواهر برادرها میرن اونجا میخورن. گفتم به تو چه ربطی داره؟ مادر تو مادر بزرگ شده، نوه داره، نتیجه داره، اینا هم میان، عزتش به اینه که بیان بخورن. حالا تو کیسه برنج نمیدی که مبادا برادر تو نیاد اونجا بخوره. نه، در مورد حقوق مستحب، حالا در مورد با مادر که واجبه. 10، نه تنها حقوق واجب و مستحب رو میده، اهل جوده، اهل بخششه. در همین صلوات شعبانیه که روز ظهر ما میخوانیم، به خدای متعال میگیم و امر قلبی به طاعتک، دل من رو به طاعتت عمران کن، آباد کن. بعد میگیم ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک، خدایا به من بده ببخشم. یک روایتی از امیر المؤمنین سلام خیلی شیرینه، حضرت میفرمایند جنونان لا اخلانی الله منهما. دو چیزه در عرف مردم گاهی دیوانگی به حساب میاد، خدا منو از این دو خالی ندارد هیچگاه. از شجاعت و الکرم، یکی شجاعت، بزنی به دل لشکر در راه خدا ولو بدنت پاره پاره بشه. دوم کرم و جود، با کد یمین عرق یمین عرق جبین امیر المومنین 1000 بنده آزاد کرده. امام صادق فرمود 1000 بنده با کد یمین و عرق جبین. نماز صبحشو میخون، بعد از نماز تا طلوع آفتاب ذکر بود، کسی مزاحم حضرت نبود. طلوع آفتاب که تمام میشد، میشستن به قضاوت، 1 ساعت 2 ساعت قضاوت، رفع امور مسلمین. ساعت 9 و 10 که میشد، حضرت تو حائطشون بودن، بیل میزدن، کلنگ میزدن، بعد قنات ایجاد میکردن، چاه میکردن، بنا وقفه مسلمان ها میکردن. 11، دائما برای روزی حلال به مقدار کفاف، اونم طیب و طاهر و واسع، دعا میکنه. فرمود انسان مؤمن هیچ موقع از دعا برای روزی به قدر کفاف خالی نیست. این میشه سیر روزی طلبی مؤمن.
درسته. چند تا سوال از بیننده رسیده، اجازه بدید اونها رو همینجا مطرح کنم. گفتن که رزاقیت خداوند نسبت به امتها و جامعه ها متفاوت است یا همیشه از یک روش بهره میگیرد؟
از یک روش بهره میگیرد، ولی این روش تفاوته و تفاوت تبعیض نیست. گفتیم یک جامعه‌ای که شکور است و ودود است و با هم رحیم است و با هم مهربان است و مردم نسبت به هم خوشنیتن، یه جور روزی می‌خورن. یه جامعه‌ای که چنین نیستن اینجور روزی نمی‌خورن. یه جامعه‌ای که به قول پیغمبر اهل نظافتن، یه جور خدا بهشون نگاه میکن. یه جامعه‌ای که اهل کثافتن، جور دیگری. جامعه‌ای که اهل اسراف هستن یا اهل اسراف نیستن. این تفاوت سنت ولن تجل لسنت الله تبدیلا. پس از یک رویه برخوردار است، ولی اون رویه تفاوت به خاطر علتهای تفاوت.
اسباب گشایش یا تنگی روزی در تأثیر گذاری در یک رتبن یا متفاوتن، و اینکه مثلا خاتم عقیق به دست داشتن سبب فراوانی رزق است، این به چه معناست؟ واقعا یک سنگ خاصیت این چنینی دارد؟
درست. ببینید، بله، اسباب روزی که ما به او خواهیم پرداخت، هم به صورت کلی
انشاءالله،
هم به صورت مستقی و جزئی انشاءالله، در یک رتبه نیست. گاه یک اثر برای یک عمل، حالا دعاست، نماز، در مورد رزق و روزی معجزه میکنه، گاه در اون حد نیست که ما حالا به این رتبه بندی هم انشاءالله خواهیم پرداخت. و اما اینکه خاتم عقیق آیا تأثیرگذاری دارد و چطور میشه یک سنگ عقیق در روزی انسان نقش داشته باشه، ببینید یه تعبیری ابن سینا داره خیلی شیرینه. ابن سینا میگه العالم و جمع الاسرار، عالم پر از سره. کی باورش میشد 300 سال قبل یک کیلو اورانیوم غنی شده یک سال برق شهر مشهد رو تأمین کنه؟ یه سنگ دیگه با یه فراوری یک سال برق شهر مشهد رو. این العالم و جمع الاسرار. حالا بخشی از اسرار مادیست، بخشی از اسرار معنویست. این عقیق اولین سنگیست که به ولایت امیرالمومنین علیه السلام ایمان آورده، مخصوصا عقیق یمن. این ایمان آوردن، سبقت در ایمان که ما خیلی هم نمیفهمیم، باعث شده شرافتمند شده. نماز با او هر یک رکعت 700 رکعته. چرا من از دست بدم؟ مگه چقدر قیمت داره؟ روزی من رو چه میکنه؟ زیاد میکنه. خدا فرمود من خجالت میکشم دستی به سمت من بلند بشه و در اون انگشتر عقیق یا فیروزه باشه و من دعای اون دست رو مستجاب نکنم. پس ما نباید احساس کنیم هر چیزی رو تو اتاق آزمایشگاه میفهمیم. نه، اون ژاپنی اثبات کرد من به این آب بگم بسم الله الرحمن الرحیم مولوکولاش، با اینکه قبلا این دانسته نمیشد. این که عقیق، فیروزه، این که خاتم به دست داشتن تأثیر دارد در امور بسیاری، این نظر دین ما مسلمه. پس هیچ استبعادی در این زمینه قابل قبول نیست.
درسته. اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم، برگردیم ببینم چقدر فرصت دارم سوالات شما رو مطرح کنم.
خدایا، اگر بنده ای از بندگانت از من آسیبی دیده یا از جانب من به او آزاری رسیده یا من به دست خود یا به وسیله کسی بر او ستمی کردم و حقش را تباه ساخته و مانع دادخواهیش شدم، بر محمد و خاندانش درود فرست و با توانگری خود رضایت او را از من فراهم ساز و حقش را تمام و کمال ادا فرما. سپس مرا بری گردان از آنچه حکم تو بر من لازم کند و رهایی بخش از آنچه عدل تو فرمان دهد، زیرا نیروی من تا به انتقام تو را ندارد و توان من با خشم تو برابری نتواند، که اگر طبق حق و برابر آنچه کردم مرا پاداش دهی هلاکم کرده ای، و اگر مرا با رحمت خود نپوشانی به نابودیم افکنده.
6 دقیقه فرصت دارم این جلسه خدمت راجع باشم یک شنبه آخر سال، ولی قول گرفتم که انشالله هفته آینده در ماه مبارک رمضان و یک شنبه اول سال جدید و اول ماه مبارک رمضان حاجا ادامه بحث رو برامون داشته باشن انشالله. حاجا گفتن چه باید کرد که در هنگام فراوان شدن روزی احساس استغنا و طغیان به ما دست ندهد؟
دو سه تا مطلب رو رعایت کنیم این احساس به ما دست نمیده. مطلب اول اینه که ما خودمون رو همیشه در طول زندگی عبد ببینیم. یه تعبیری امام سجاد علیه السلام داره راجع به خودش در مقابل خدا، به خدا میگه خدا یا و ما انا و ما خطری، من کیم؟ من مگه چقدر ارزش دارم؟ تو سجده میفرمود مثقال و ذره بل دونها، اندازه یک خردلی تو این دستگاه نظام هستی که یه سیاره تو یه میلیون خورشید توش جا میشه، این یه مخلوق توه. حالا من آدمیزادی که اوله نطفتون قذره آخره جیفتون مذره، این که انسان خودش رو عبد ببینه، خودش رو خاکسار بدانه، این یک. دو، خودش رو مالک نبینه. مال الهی امروز دست من هست، فردا دست دیگریست، دیروزم دست دیگریه بوده. این زمینایی که ما توش میشینیم، این خونایی که ما توش میشینیم، قبلا کسان دیگه میشستن، بعد از ما کسان دیگه میشینن. این دو. سوم، بداند که اگر به طغیان دوچار بشه پا تو کفش خدا کرده و این بده. چرا؟ چون فرمود همه صفات من قابل تخلقه الا تکبر. طغیان و تکبر و کبر ورزی با خدا جنگیدنه. این نکات رو که بدانه، اگر ثروتش ثروت جناب سلیمان هم باشه، سلیمان با زنبیل بافی روزی میخورد، باز هم طغیان نمیکند.
آیا رزق من حیث لا یحتسب مخصوص نعمتهای مادی است و یا عمومیت دارد؟
یقینا عمومیت دارد. مرحوم علامه تهرانی اعلی الله مقامه فرمودن ما اگر دستمون به علامه طباطبایی نمی رسید، خسر دنیا و آخره بودی. یه شخصیت عارفه، فقیهه، فیلسوفه، اصولیه، مفسره، شاگردهای قاضیه، نجف دیدهه، یه همچی شخصیتی بیفته بر دست انسان. مثلا مرحوم امام که نعمت شد، روزی شد برای ملت ایران، همین رو افغانستان نداشت، فلسطین نداشت، این روزی نیست. پس روزی فقط روزی مادی خوراکی نیست. گاهی دو جمله از دهان کسی در میاد و من یک عمر سیره زندگیم تبیین میشه. این برنامه تا آسمان چند ساله داره ادامه پیدا میکنه. بله. این رزق نی روزی نیست. انسان بنشینه تو خونه و یک روز مسئله یاد بگیری، روز اعتقادات یاد بگیری، روز اخلاقیات یاد بگیری. نخیر، روزی من حیث لا یحتسب اختصاص به روزی مادی نداره، بلکه گاه در روزی غیر مادی به مراتب بیشتره، گرچه ممکنه انسان نسبت به اونها آلرژی و حساسیت نداشته باشه و خوب نفهمه.
درسته. آیا خوب است که با نگاه که ان کسب رزق معنوی نماز شب بخونیم؟
اصولا نماز شب 70 تا خاصیت داره که یکی از خواص مهمش همون رزق معنوی است. مرحوم آی قاضی در نامه‌ای نوشتن که عجبا ممن یروم مرتبتا من الکمال و هو لا یقوم اللیال. تعجبه کسی بخواد به یه مرتبه در سلوک برسه و حالی که اهل سحرخیزی نباشد. از معصوم میپرسن چرا اینه که اهل نماز شبن خوش صورتن، خوش سیمان؟ شما ابو مهد المهندس رو ببینید قیافه رو. فرمودن به خاطر اینا چون با خدا خلوت میکنن، خدا حوله‌ای و حوله‌ای از نور به رویشان میاندازد، اینها نورانی میشن. یقینا اثر اول نماز شب کسب معنویته. ولی ما توصیه‌مون اینه، میگیم آقا دست و پای خدا رو تو پوست گردو نگذارید. خدا به موسی فرمود نمک غذاتم از من بخواه، بگو خدای همه آثار نماز شب رو به من بده که یکیش اثرهای معنوی است.
من 2 دقیقه وقت دارم. آیا همه ثروت ها ناشی از محبوب خدا بودن و همه فقرها ناشی از مبغوض خدا بودن است؟
هرگز چنین نیست. ما در مطالب پیشین هم عرض کردیم خدای متعال چطور با خوف و رجا انسان رو مدیریت میکنه، با فقر و غنا هم انسان رو مدیریت
میکنه.
روایت داریم بنده ای دارم یک درهم کمتر از اونی که بهش دادم بهش بدم طغیان میکنه، بنده ای هم دارم یک درهم بیشتر از آنچه که به او دادم اگر بدهم بازم طغیان میکنه. نه هر ثروتی نعمته، نه هر فقری نقمته. اتفاقا قرآن میگه چه بسا ثروت نقمته و فرمود اگر همه مردم کافر نمیشدن لجعلنا لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، ما نردبان خانه کفار رو و سقف خانه کفار رو از فضه و نقره قرار میدادیم. این نشانگر این است که نه ثروت علامت محبوبیت، نه فقر علامت مبغوضیت، بسته به این است که این ثروت و فقر نعمت الهی باشه یا نقمت الهی، و این به این برمیگردن من ببینم این ثروت و فقر داره من رو میسازه یا داره من رو میسوزه. اگر داره من رو میسوزه نقمته، اگر داره من رو میسازه نعمت.
خیلی متشکرم. عزیزی هم گفتن سلام خدمت شما با حاج آقا، دعا کنید زندگی ما سر و سامان بگیرد، که این دعا رو شما بفرمایید پایان سال.
اللهم آمین. خدا انشالله به همه مؤمنین و مؤمنات در این پایان سال شمسی و آغاز سال قمری، چون در روایات داریم ماه رمضان به یک معنی آغاز ساله، به همه انشالله سر و سامان بده، همه رو در راه ولایت تقویت کنه
انشالله. خیلی متشکرم از شما. ممنونم. قول بگیرم برای سال آینده و انشالله که سال خوبی داشته باشید. پیشا پیش خدمت شما تبریک عرض میکنم.